صد کن بشار.
سلام.
سلام فرزندم. کتاب ها از آن کیست؟
از آن هر دومان. نزد شیخ اسماعیل زاهد فقه میخوانیم در مکتبش. پسران عبدالله سینا هستیم، کارگزار و فرماندار خرمیسن. من حسینم و او محمود.
پس چرا کتاب ها دست اوست؟
چون مهترم.
در سن و سال یا در علم؟
هر دو. من در ذهن و یاد دارم، او در بغل.
در این کتاب ها ننوشته از تعامل و کمک با برادران؟
نوشته.
در ذهن و یاد بس نیست پسرم، باید در عمل نیز به کار بندی. نمیبینی کتاب ها برایش زندگی؟
مباهات نکن. اگر به آنچه میدانی مباهات کنی، باید از آنچه نمیدانی شرمگین باشی. پس پیوسته خسران با توست. راز دلت را برملا نکن. بیاموز، آنگاه نپذیر. پدرت را پیوسته حرمت نگه دار. او را شیفته علم کردی، پس ای خداوند به او بردباری و تحمل آن شیفتگی عطا فرما.
برای چه دعا میکنی؟ برای من؟
برای تو هم دعا میکنم، اما اکنون برای حسین دعا کردم. او بیش از تو در خطر است پسرم. حسین شیفته ی دانستن است.
گفته شده که ابن سینا در مواجهه با هر چیزی ابتدا می‌پرسید چرا و چگونه. او در 5 سالگی تحصیل خود را نزد آموزگاران آغاز کرد، اما چندی بعد آموزگارانش به این نتیجه رسیدند که او دیگر به این آموزش و کلاس‌ها نیازی ندارد. به این ترتیب ابن سینا به تنهایی با مطالعه کتاب‌های مختلف کسب علم می‌کرد. در سن 10 سالگی این اعجوبه دنیای علم حافظ کل قرآن بود و در فقه، ریاضیات، ادبیات و نجوم تبحر داشت. استعداد و هوش او ذاتی بود و با تلاش بی‌وقفه روز به روز بر دانش او افزوده می‌شد.
امیر با نرمی و مهربانی به ابو علی سینا گفت: پور سینا، در آغاز جوانی چگونه بدین پایه از دانش دست یافتی؟ آیا این کامیابی از هوش سرشار و حافظه و دریافت تو نبوده است؟ از این پرسش امیر جوان مردم یکسره خاموش و سراپا گوش شدند تا از زبان خود ابو علی راز و رمز دانایی و بینایی او را بشنوند و از آن پند گیرند. ابو علی شمرده و رسا گفت: ای امیر ابوالحارس، اجازه دهید از این موضوع سخن نگویم تا بار دیگر به گناه خودستایی دستگیر و رنجه نشوم. امیر گفت: سخنان تو خودستایی نیست پور سینا، راست میگویی. ما همگی از آن آگاهیم و به آن گواهی میدهیم. بو علی گفت: ای امیر، مردمان از نیروی جاودانهی که خداوند در نهادشان نهاده است آگاهی ندارند و یا از آن بهره کافی نمیبرند. هر کس هنگام شکوفایی نوجوانی و جوانی شب و روزش را به جای هر هوسرانی و تناسایی به کار خواندن و نوشتن و کاوش و پژوهش بگذراند و همه همت و نیروی خود را در درس و بحث و اندیشه و تکرار و تمرین و تدریس به کار بندد، کامیاب است. و من امروز اگر چیزی می دانم و به گوشه ای از دانش پیشینیان دست یافتم، تنها با بهره برداری از این نعمت خداوندی بوده است. جز خداوند دو یار دلسوز فداکار و دو معلم فرزانه واقعی‌ام، یعنی پدر و مادر رنج دیده‌ام، باعث آن چیزهایی هستند که آموختم. مردمان باید بدانند که کار و کوشش به کار می آید، نه هوش تنها. و این پایان سخن است که بگویم بیکار هوش به کار نیاید.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب صوتی مرد هزار ساله اثر رضا حجت بود با صدای استاد بهروز رضوی. ابن سینا در 16 سالگی به تنهایی به مطالعه فلسفه هلنیستی پرداخت، اما در فهم آن دچار مشکل شد. آنچنان که خودش می نویسد،
به الهیات رو گاوردم و به مطالعه کتاب ما بعد و طبیعه ارسطو اشتغال ورزیدم، اما چیزی از آن درک نمی کردم. از این رو آن را 40 بار خواندم، طوری که مطالب کتاب را حفظ شدم، اما به حقیقت آن پی نبرده بودم. یک روز عصر از بازار کتاب فروشان می گذشتم. کتاب فروش دورگردی کتابی در دست داشت و به دنبال خریدار می گشت. من آن را خریدم. کتاب اغراض ما بعد و طبیعه نوشته ابو نصر فارابی بود. بیدرنگ مشغول مطالعه شدم و به حقیقت ما بعد و طبیعه پی بردم. از توفیق بزرگی که نصیبم شده بود بسیار شادمان شدم و برای سپاس از خداوند به درماندگان صدقه فراوان دادم.
این نکته که ابن سینا ایرانی بوده یا ارسطو یونانی بوده اونها رو بزرگ نمی کنه.
پروفسور دیمیتری گوتاس اسلام شناس.
این نکته اهمیت داره که اونها در جوامعی زندگی می کردن که به اونها به عنوان افرادی با استعداد فرصت داده شد که چنین آثاری رو خلق کنن. پس این نکته اهمیت داره که ببینیم زمینه اجتماعی و بافت فکری اون زمان چطور بوده که به چنین آثاری اجازه ظهور داده. ابن سینا بحرالعلوم بود، مثل خیلی از روشنفکرهای زمان خودش در جهان اسلام. اونها غالبا بحرالعلوم بودن، چرا که سیستم آموزشی اینطور بود. انتظار می رفت که افراد دانش وسیعی داشته باشند. خب واضحه که افراد در یک یا دو حوزه استعداد از خود نشون می دادن. اما ابن سینا بر اساس اونچه در نوشته هاش می بینیم دانش وسیع قرآنی داره، دانش حقوقی داره، حقوق اسلامی، و حتی در زندگی نامه خود نوشتش میگه که مدتی قضاوت میکرده.
پروفسور دیمیتری گوتاس اسلام شناس.
دستاورد بزرگ ابن سینا این بود که میتونست تمام پیشرفت‌های فلسفی پیشین در جهان اسلام رو با هم ترکیب کنه و اونها رو بدل به یک سیستم بسیار منسجم و منظم بکنه. به علاوه با بکار گرفتن این سیستم بتونه برای سوالات، مسائل و مشکلات جهان اسلامی که او در آن زندگی میکرد و همچنین برای جامعه فرهنگی و سطح بالای اون زمان پاسخی داشته باشه. این نکته از یک طرف تضمین کننده موفقیت فلسفه او چه در همون زمان بود و چه بعدتر، که به هر حال هر کسی خودش رو به نوعی پیرو ابن سینا می‌دونه.
دکتر مهدی گلشنی، پژوهشگر فلسفه و نظریه پرداز ایرانی، نیز معتقد است که
ابن سینا تو فلسفه خیلی کتاب دارد، ولی دو تا کتابش بسیار اثرگذار بوده. اول کتاب شفاست واقعا که تو فلسفه مشایی نوشته شده و بیشترین اثر را در قرون وسطا داشته و از شفای ابن سینا. و عرض می شود که ابن سینا تو کتاب شفا یه مشایی تمام عیاره، ولی در کتاب شفا ایشون چند تا بحث جدید را وارد میکنه که اینا توی فلسفه ارسطو نبوده. مثلا واجب و ممکن، حدوث و قدم، معاد، برهان صدیقین بر وجود خداوند، اینا را مطرح میکنه. اینا که میگن ابن سینا همون ارسطوئه، دنبال روح ارسطوئه، اینا ظلم میکنن. ابن سینا تو کتاب اشاراتش سه تا نمط آخر اشارات عرفانی عمل میکنه، یعنی یه شخص عارف عمل میکنه و بسیار این سه فصل جالبه، مخصوصا فصل مقامات العارفینش خیلی جالبه. تو این کتاب اشارات ابن سینا صریح میگه که نفس بعضیا میتونه به چنون مقامی برسه که روی ماده اثر بگذاره، مثلا میتونه باعث پیدایش ابرها بشه یا نزول باران بشه و غیره. همچنین ابن سینا میگه بعید ندان که نفس انسان دارای چنون ملکه‌ای شود که بر موجودات دیگر اثر گذارد، چنون که بر بدن خود اثر می‌گذارد. او برهان عقلی و شهود را دو ابزار مهم معرفت می‌شناسد و برای اولین بار اشاره به شهود را توی فلاسفه ما ابن سینا داره.
دکتر گلشنی در جای دیگر دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را درباره ابن سینا چنین بیان می کند.
امام خمینی وقتی که میخوان تعبیر بکنن از ابن سینا در کتاب مصباح الهدایشون خیلی سریع میفرمان لم یکن له کفوا احد، نظیری نداشته باشد.
ابن سینا برهه‌ای از زندگی خود را در زندان سپری کرد. درباره علت زندانی شدن ابن سینا چندین روایت نقل شده، اما مؤثرترین روایت این است که سماع الدوله پس از روی کار آمدن از ابو علی سینا خواست تا در مقام خود باقی بماند، اما ابن سینا تمایلی به این موضوع نداشت و به صورت مخفیانه با علاء الدوله حاکم آل کاکویه مکاتبه کرد. به همین دلیل سماع الدوله به اتهام خیانت او را به زندان انداخت. ابن سینا در زندان سختی‌های بسیار کشید. برای اندیشمندی چون او اسارت بسیار دردناک بود. او که تمام عمر خود را صرف یادگیری علوم مختلف کرده بود، روزهای ملامت بار زندان برایش بسیار طاقت فرسا بود. اما روزی از روزها زندانبان به گوش درد مبتلا شد و ابن سینا او را درمان کرد. پس از این اتفاق زندانبان به عنوان تشکر برای او کاغذ و قلم فراهم و ابن سینا شروع به نگارش آثار فلسفی و ادبی کرد. شنونده برنامه نابغه‌ای از شرق هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. ابن سینا بر این عقیده بود که انسان علاوه بر کسب علم نیازمند ارتقاء معنوی نیز هست. او در جای آورده آغاز هر فکر و انتهای هر اندیشه باید خدا باشد. ابن سینا معتقد بود که خداوند خود نگهبان دانش بشری است و تنها از طریق رسیدن به درجات بالای عرفانی است که شخص می تواند در علم نیز پیشرفت کند. عرفان ابن سینا از زبان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینایی.
شیخ الرئیس ابو علی سینا میکوشد که نشون دهد که شناخت و هستی یه چیز در واقع، و وقتی که شناخت و هستی رو یه چیز بدونیم، اون مسئله عقل و عشق هم حل میشه. این جنگ همطور که بین شناخت و هستی هست، یعنی دوگانگی، حالا جنگ که نه، دوگانگی، شناخت یه چیز هستی یه چیزه، بین عقل و عشق هم همیشه بوده، ولی چون نیک بنگری اینا به یه وحدتی میرسن. عقل و عشق هم یه چیزه. سالک واقعی عقله، هیچ موجود دیگری سالک نیست، عقل سالکه. عرفان ابن سینا هم عرفان عقلانیه، بدون تردید ابن سینا یه عارفه. آثار عرفانی که از ابن سینا در دست هست هنوز، چندی رساله و به خصوص نمت نهم اشارات که مقامات العارفین نام داره، همه عرفا تا حالا بعد از هزار سال خوندن. هیچ عارف بزرگی کوچکترین ایراد به مقامات العارفین ابن سینا نکرده، یعنی به بهترین وجه مقامات رو توضیح داده، چون خودش اهل مقامات بوده ابن سینا. بنابراین ابن سینا هم یک فیلسوف، هم یک عارف. حالا کسانی عرفانش رو نمیشناسن، اون فیلسوف مشایی میشناسن، مطالعهشون کم بوده، ولی باید بدونن که اون به همون اندازه که فیلسوف بزرگه، یک عارف بزرگم هست. در نظر او عقل سالکه. چه چیزی غیر از عقل میتونه سالک باشه؟ به یه معنی همه هستی سالک، همه این عالم در حرکته. شیخ میکوشد فاصله بین عقل و عشق رو برداره، و عقل سالک طریق است، و البته با قدم عشق حرکت میکنه، عقل با پای عشق حرکت میکنه، و این راه طولانی که راه عجیب و غریب میشه، گفتیم پایانی براش نیست، طی میکنه.
ابن سینا معتقد بود که انسان تنها از راه تلاش برای شناخت خالق است که میتواند به شناخت خود و دانش‌های بشری نایل شود. همچنین او اعتقاد داشت که پس از مرگ جسم روح نمی میرد، بلکه تا ابد به زندگی ادامه می دهد. مرحوم سید عبدالله انوار، دانشمند و مترجم ایرانی، درباره همرأی بودن ویتکنشتاین با ابن سینا در خصوص اختلاف موجود در فلسفه چنین میگوید:
ویتکنشتاین که یکی از بزرگترین مغزهای کنونی است که فلسفه کنونی رو زیر رو کرده، یکی از بحث‌های کتابش که من اتفاقا این کتابش هم ترجمه کردم، فریادش اینه که اگر این همه اختلاف در فلسفه هست، به واسطه اینکه لغات فلسفی در بین فیلسوفا معنی دقیق پیدا نکرده. این حرف و عین کلام هزار سال پیش بوعدی در باب مقولات گفته، و پیشنهاد میکنه که ما باید تمام لغات بگیریم، رسیدگی بکنیم در باب مقولاتش، رسیدگی کنیم ببینیم چه اختلاف داره. حالا مثال میزنم، مثلا میگه شماها فکر میکنید بین بزرگ و کوچیک تضاده، میگه در حالی که اینطور نیست. اصلش نگاه کنی، بزرگ از کوچیک نتیجه میگیره، یعنی از ناقص کامل میاد بیرون. دقت میکنید تضادی که شما فرض میکنید نیست، و همین اختلافی که فلسفه گرفتارشه.
یکی از مطرح‌ترین آثار ابن سینا شفاست. این کتاب دایره المعارفی از همه علوم عقلی، ام از منطق، طبیعیات، الهیات و ریاضیات است. تمام علوم قرون وسطا در زمینه فیزیک، متافیزیک، ریاضیات، منطق، فلسفه و موسیقی در این کتاب گرانسنگ مورد بررسی قرار گرفته است.
نابغه‌ای که در طول عمرش، که عمری کوتاه و پرحادثه بوده، این تعداد دستاورد بزرگ و چشمگیر داشته، واقعا قابل احترامه و به نظر من ستاره‌ای در ابعاد کهکشانی.
کتاب قانون ابن سینا یه شاهکار تو علم پزشکی قرون وسطاست. چنین مرد فرهیخته و بزرگی مایه افتخار دوران خودش بوده و هست.
ابن سینا کیه؟ فلسفه اسلامی در اون دوران رو با اسم ابن سینا میشناسن. اون در تمام علوم زمان خودش از جمله علم نجوم، ریاضی، طب، شیمی و باقی علوم تبحر داشت. ایده های نوگرایانه ابن سینا و اختراعات اون موجب پیشرفت تمامی این علوم شده و ما واقعا خوشحالیم که چنین اعجوبه ای رو در تاریخ داریم.
ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر هم عصر هم بودند. این دو اندیشمند بزرگ یکدیگر را می شناختند، اما از نزدیک با هم دیداری نداشتند، تا اینکه روزی ابو علی سینا برای شنیدن سخنان ابو سعید نزد او رفت. ابو سعید از میان جمعیت ابن سینا را نزد خود خواند. داستان این دیدار در کتاب اسرار و توحید اینگونه آمده:
خواجه بو علی با شیخ در خانه شد. در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با هم سخن می گفتند. بعد از این سه روز شاگردان ابو سعید از ابن سینا پرسیدند: شیخ را چگونه یافتی؟ گفت: هرچه من می دانم او می بیند. مریدان ابو علی سینا نیز نزد ابو سعید رفتند و پرسیدند: ای شیخ، بو علی را چون یافتی؟ گفت: هرچه ما می‌بینیم او می‌داند.
مستندترین گزارش از علت مرگ ابن سینا مربوط به ابو عبید جوزجانی شاگرد اوست که تا پایان عمر همراه او بوده است. او میگوید:
شیخ به بیماری قلنج گرفتار شد و به درمان خود پرداخت. به گفته جوزجانی بیماری وی گاهی زجرآور میشد و زمانی تسکین میافت. تا آن هنگام که در رکاب علاءالدوله به سوی همدان رهسپار گردید، بیماری ابن سینا وخیم شد و هنگامی که به همدان رسید، متوجه شد که نیروی جسمانی خود را چنان از دست داده که دیگر از غذا و دارو کاری ساخته نیست. از این رو از درمان خیش دست کشید و گفت: مدبر تن من از تدبیر فرو ماند و درمان بیفایده است. چند روز بعد بو علی سینا در 58 سالگی دیده از جهان فرو بست.
آرامگاه ابو علی سینا در میدان اصلی شهر همدان واقع شده. بنای آرامگاه متشکل از 12 ستون است که سمبل رشته‌های علمی است که ابن سینا در آن دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشته است. برخی آخرین جمله ابن سینا قبل از مرگ را چنین نقل کردند: آن که مردیم و آنچه که با خود بردیم این است که دانستیم که هیچ ندانستیم.
آیا به درستی حسین پسر عبدالله سینا که آوازش به بخارا و قدر رسیده تویی؟
آره هموست. استدعای مامش را به سلطانتان برسانید. مامش استدعا دارد اجازه دهند حسین تا برومندی نزد پدر و خانوادش بماند.
پزشکی حاضر، حکیمی دانا بر شاخهای درختان چه می کند؟
لعن سلطان بر ما باد اگر کودکی را از شاخ درختان برو باییم و به دربار ببریم.
به سلطانتان بگویید من جزء تویول هیچ خان یا پادشاهی نیستم. بگویید رفعت انسان در آزادگی اوست.
این سخنان حکیمانه را کودکی بر زبان می راند.
ای حکیم، بر شاخ درختان پس چرا رفته ای؟
مقتضای سن است. فرستاده سلطان.
به سلطان معظم بگویید اقصا نقاط بخارا و روستاهای کسی و قاسی را گشتیم و پزشک حاذق را نیافتیم. بگویید او را بر خاک خراسان نیافتیم.
به بوی موران نیافتیم؟
مگر مرا بر خاک خراسان یافتید؟
آری، اما نه نیافتیم.
به لحظه های پایانی برنامه نابغه از شرق رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. حق یار و همراهید.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار پیسته.
اونی که کارش پیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک پیش ترمز با این میسی تو بشمارسه. اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم اون همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبد الله.
یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که زائر اربعین هستید و همراه ما هستید در برنامه‌ای که سعی داره کمک کنه به ثبت و ضبط خاطرات و دریافت‌های شما در قالب سفرنامه. ما در سلسله برنامه‌هایی که داشتیم در این منزل رسیدیم خدمت دوست عزیز و بزرگوارمون استاد سید مهدی موسوی، شاعر و نویسنده. آقای موسوی خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که توفیق شد در خدمتتون باشم.
من خدمت همراهان عزیز عرض بکنم که گفتگوی ما با آقای موسوی در دو زمینه هست. یکی این که ما سفرنامه های منظوم هم داریم. بعضی از مخاطبین ما ذوق و غریحه شعر گفتن رو دارند.
بله.
میخوایم از حضرت عالی استفاده کنیم، ببینیم که نکاتی رو بفرمایید که به این دوستانی که میخوان در قالب نظم سفرنامه رو منتقل کنن یا احساسات و عواطفشون رو در سفر در قالب شعر به دیگران منتقل کنن، شما چه توصیه‌ای راهنمایی دارید؟
خدمت شما عرض شود که من تجربه خودم رو اول عرض کنم. این احساس و عواطف خیلی مهمه و یکی از لوازمش هم اینه که شما به جزئیات توجه خاصی داشته باشید، به اتفاقات توجه خاصی داشته باشید و اگر قریحه شاعری داشته باشید خب میتونید هم در قالب نثر و هم در قالب نظم این تجربیات خودتون رو بازگو کنید. به عنوان یه شاعر شما وقتی که گام در مسیر اربعین مثلا میگذارید باید به قول نیمایوشیج برای بحث در واقع توصیه هایی که به شاعران میکنه میگه شنوایی ویژه و بینایی ویژه باید داشته باشه شاعر، یعنی دقت کنه جزئیاتی که مردم عادی خیلی راحت از کنارش عبور میکنن به راحتی عبور نکنه، در جزئیات درنگ کنه و در رنگ ها و درنگ هایی که در اطراف خودش هست و همچنین شنوایی ویژه، آواها و تنین ها و در واقع روزه ها، همه اینها میتونه نقطه عطفی باشه برای نگاه شاعرانه به اتفاقات اربعین. من همیشه تو این تصاویری که می‌دیدم گهواره‌هایی که توی راه بودن در مسیر اربعین برام خیلی جالب بود. این